بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شروع این مجلس در این خانه خدا با آیه 25 سوره مبارکه حدید بود. که در یک بخش آیه پروردگار از کتاب و میزان اسم میبره، کلمه میزان در سوره مبارکه الرحمن چند بار تکرار شده، نزدیک هم و سما رفعها و وضع المیزان. تمام این آسمان ها رو یعنی میلیاردها کهکشان رو که هر کهکشانی میلیاردها ستاره داره با قدرت بی نهایتش بلند کرد، رفعت داد، رفعها و وضع المیزان و ترازو نهاد. میدونید ترازو برای سنجشه. انواع ترازوها در زندگی مردم روزگار ما هست. قدیم دو نوع ترازو بوده، دو نوع میزان برای اجناس بوده، کیل بود و ترازو. با کیل مواد رونده رو اندازه‌گیری می‌کردن، شیر بوده، نفت بوده، شربت بوده، بنزین بوده و اجناس دیگر رو با ترازو می سنجیدن. هیچ چشمی قدرت نداره بدون کیل مقدار جنس روانی که مثل شیر مشتری میخواد اندازه‌گیری کنه. مشتری قدیم 2 لیتر شیر میخواست، هنوز شیشه‌ای وجود نداشت، با کیل شیر رو میکشیدن و درستش رو به دست میآوردن. شیر فروشای ایران حتی بعد 50-60 سال نمیتونستن با چشم 1 لیتر و 2 لیتر رو توی ظرف به دست بیارن. حتما ترازوی مثل کیل لازم بود که قرآن مجید می‌فرماید این کیلی که اختراع خودتونه و همه تونم قبول داریم. اوفل کیل، وقتی جنس آبکی به مردم میفروشین کیلو پر بدین. اوفل کیل، اگه یه قطره کمتر از یه کیل به مردم بدی و اندازه یه قطره قیامت محاسبه خواهی شد. اونایی که قرآن رو قبول دارن باور میکنن این حرف رو. خیلی هم از زمان آدم تا الان مسائل الهی رو باور نداشتن، مسخرم میکردن، ولی این مطلب الهیه که اگه یه قطره کیل کم بذاری تو جزء متففینی، کم فروشانی که قرآن یک سوره بر ضدشون نازل کرد. ما بر ضد بی نماز، بی روزه، بر ضد ربا، زنا یه سوره کامل نداریم، فقط آیاتی داریم، سوره نداریم. اما برای کم فروشان یه سوره کامل داریم. اول سوره هم بعد بسم الله با ویل شروع میشه، ویلون للمتففین. حدود به نظرم 7 بار در قرآن کلمه ویل آمده که ائمه ما میگن ویل، یه چاهی در دوزخ که سرته این چاه پیدونی. یکی از اون گروه هایی که در این چاه معذبن کم فروشان، یکی از گروه هایی که در این چاه معذبن مکذبین هم، یعنی اونایی که علنی میگن ما خدا رو قبول نداریم. این دیگه یه دروغ خیلی گسترده است. نبوت رو قبول نداریم، امامت رو قبول نداریم، تکذیب میکنن تا برسه به این دروغایی که رایج بین مردم و بین بعضی از دولتی هاست. دولتی ها یه عدهشون به مردم دروغ میگن، مردم هم خودشون به همدیگه دروغ میگن، زن و شوهر به هم دروغ میگن، برادرها به هم دروغ میگن، قوم خیشا به هم دروغ میگن، کاسب به مشتری دروغ میگه، مشتری به کاسب دروغ میگه. همه اینا زیر مجموعه این آیه که در یک سوره بیش از 10 بار تکرار شده. ویلون للمکذبین، دروغ گفتن حرام قطعیه، اما راست گفتن واجب نی. من یه گناهی رو از یکی از اهل محل، یکی از قوم خیشام، یکی از رفیقام، یکی از همسایگانم اتفاقی خبر شدن، حالا میان از من میپرسن، من واجب نی راست بگم؟ اصلا به خصوص که در راست گفتن اگر پای آبروی مردم در کار باشه، حرام اون راست گفتن. غیر از این که واجب نیست، گاهی هم حرامه. حرامه که من یه مطلبی رو به مدیر اداره بگم و میدونم همین اداری حالا اشتباهی کرده، اگر بگم ممکنه 2 ماه حقوقش رو ندن، ممکنه تعلیقش کنن، ممکنه مدیر اداره آبروش رو ببره پیش بقیه. حالا اونی که داره گزارش میده خودش معصومه، یعنی اونی که داره میگه فلانی بی نمازه، خودش تمام ایام تکلیف نمازشو خونده، یه دونه نماز قضا نداره، یه دونه ترک نماز عمدی نداره، خودش تو پروندهش یه رابطه نامشروع نداره. هر راستی واجب نی و بعضی از راست گفتنها حرامه. یه نصیحت بسیار مهمی امیرالمؤمنین به محمد حنفیه فرزندش داره، حدود 3 صفحه هست در کتاب وسائل الشیعه در جلد 11 آمده. به پسرش میگه یا بنی لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی نگو، مثل به چیزی یقین نداری، علم نداری، نمیدونی نگو. چقدر الان مردم در این کشور علیه همدیگه حرف میزنن که یقینم ندارن، اصلا یقین نداره. یا آقای تهرون یه بار به من گفتش که پدرزن من نماز جماعتش ترک نمیشه، نه زور نه شب، ولی یه 10 روزی نمیره مسجد اصلا. من بهش گفتم خیلی اصرار به نماز جماعت داشتی، واقعا هم نماز جماعت جزء الطاف خدا به مردمه، جزء الطاف. حتی در زمان حضرت زکریا خدا به مریم 13-14 ساله میگه ورکعو مراکعین، نمازتونو برید با جماعت بخونید. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب 50 جلدی جامع و احادیث شیعه که یکی هم مهمترین کتابای شیعه، کلش هم روایت، یه دونه مقاله توش نی، تمام قال صادق و قال الباقر و قال موسی بن جعفر قال امیر المؤمنین تو این کتاب نقل میکنه اگر نماز جماعت از 10 نفر بشه 11، فقط 11، 12 تانش 13 تانش بشه 11، امام جماعت و 10 تا اهل نماز 11، پیغمبر می‌فرماید دریاها مرکب بشن، قلم بشن درختان، جن و انس هم نویسنده نمیتونن ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو بینویسن، مشغولم بشن ولی دریاها مرکبش تموم میشه، قلمام از بین میره، عمر جن و انس هم تموم میشه، ثواب این نماز جماعت 11 نفره به پایان نمیرسه. نوشتنش. مسجدا چرا خلوت شد؟ خانه خدا مقصره؟ قرآن مجید که مسجدا رو خیلی تأیید کرد و ان المساجد لله، تمام مساجد تشریفاً ملک منه، ان المساجد لله، نه ملک محضری و ملک سندی، ملک تشریفیه، ان المساجد لله. با مسجد مخالفن که مسجد لله، با نماز جماعت مخالفن که نماز مال خداست، حکم خداست، نماز جماعت هم حکم خداست. تو مملکت با بعضی از امام جماعت ها مخالفن، نمیان، زنایی دیدن ازش، عرق‌خوری دیدن، خیانت به ناموس دیدن، دستشو تو بیت المال و اختلاس دیدن. مردم که از پیش نمازهای قدیمی و شناخته شده گناه کبیره خبر ندارن، با اونا بدن، با قیامت خودشون بدن، با سعادت خودشون بدن، هیچ دلیلی در نیامدن ندارن، هیچ دلیل. علت نیامدنشون اینه که دست به دست شیطان دادن، شیطان هم روز اول به پروردگار گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، من همه رو از راه به در میبرم. خب منی که از راه به در نرفتم، شمایی که از راه به در نرفتین، دستمون تو دست شیطانی، اگه بود که ما رو هم می برد. مردم با چی قهرن؟ با چی؟ بعدم مردم اصلا نمیان از عالم واجد شرایط بپرسن آقا نماز، مسجد، جماعت، رکوع، سجود، قنوت، گریه در نماز چقدر ثواب داره؟ اصلا نمیان بپرسن، نمیان. متاسفانه مطلبی که در شیعه گم شده اینه که من تو جلسات خودم در تهران نذاشتم گم بشه، این یه رسمی از شیعه بوده که شیعه همیشه در مجالسش آقای احمدوان این بچه رو تحویل یا پدر یا مادرش بده، شیعه یه مجلسی که میگرفته، حالا یه واعظ دعوت میکرده، یه مجتهد دعوت میکرده، رسم بود یه روحانی هنرمند در مسئله گفتن دعوت میکردن. من حتی دهه عاشورام دعای عاشورا که همه میگن آقا میخوایم سینه بزنیم، گریه کنیم، زنجیر بزنیم، من اصلا گوش نمیدم. کسی هم به من نگفته این حرفا رو. برفرض اگر بگه دهه عاشورا، حتی روز عاشورا، روزی 25 دقیقه آقای فلاح‌زاده رو از قم دعوت میکنم، اونجا هم جا بهش میدم، میگم برای مردم روزی 20-25 دقیقه مسائل شرعی بگو. اگه آدم مسئله بلد نباشه نمازش ممکنه یه عمری باطل باشه، اگه آدم مسئله بلد نباشه روزهاش ممکنه باطل باشه. الان نزدیک حج، این حاجیایی که میخوان برن اول باید مسائل مناسک رو بفهمن. ما اومده بودیم جده تو حج واجب نشسته بودیم، منتظر هواپیما بودیم، یا حاجی به من گفت آقا این سه تا طوافی که ما کردیم، هفت دور دور خانه خدا و باید دو رکعت نماز برای طوافا میخوندیم توی مقام ابراهیم، خیلی شلوغ بود. من رفتم تو هجر اسماعیل، خیلی هم خلوت بود، نمازامو اونجا خوندم. گودم رفتی ایران به یه حاجی بسبار اقوم خیشاد رفیقات، سالی دیگه که رفت سه تا نماز واجب پشت مقام ابراهیم بخونه، چون قرآن میگه و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. نه هجر اسماعیل، هجر اسماعیل اصلا جزء خانه نی، جزء کعبه نیست، یه تیکه زمین خارج از اون محدود است. آثار بیت الله و مسجد الحرام نیست، اونجا قبلا یه خونه بوده نزدیک دیوار. اسماعیل با مادرش اونجا زندگی میکرد، اصلا اونجا مسجد نبوده، اونجا دستشویی داشته، اونجا نمیدونم وضو میگرفتن، نماز میخوندن، اونجا جزء مسجد الحرام نی. حاجی نرفته مسئله شو یاد بگیره، اومده نمازای واجب طواف رو تو هجر اسماعیل خونده. تو واجب آدم مسائل شرعی رو بدونه، مسئله هنر میخواد. ما واعظان بیشترمون هنر مسئله گویی نداریم، لذا من خودم که گیر میکنم یا به رساله مراجعه میکنم یا زنگ میزنم با آقای فلاح‌زاده، میگم آقا حکم این مسئله چیه؟ چون نمیشه عبادت باطل انجام داد. عبادت باطل عبادت نی، قبول نیست. خونی که قرآن رو قبول داره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، شما یه قطره شیر رو کم بذار، یه قطره جنس کیلی رو کم بذار، یه قطره بنزین مردمو که 60 رو میخواد تو ماشینش بریزه کم بذار. طبق آیات قرآن و روایات قیامت دادگاه داره. این که قدیما میگفتن پل صراط باریکتر از موه، تیزتر از شمشیر، نه همینجا دین باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر، همینجا تو دنیا. یه ساعت مونده بود به وفات پیغمبر اکرم، سرش رو دامن امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین میفرمد چشمشو باز کرد، فرمود علی جان به امت من بگو، امت من یعنی تا روز قیامت، مال مردم رو به مردم پس بدن، گرچه نخ ته سوزن خیاطی باشه که نمیشه دیگه با اون دوخت و دوست کرد، یا نخ دو سانتی. بله مالیت نداره، نخ دو سانتی رو تو هر بازاری ببرن ایشکی نمیخره، ولی ملکیت داره، ملکیت داره. اگه به خیاط بگه قرقر نخی که برا تو بردم اضافهشو پسن بده، اگه اضافه دو سانت بود، پیغمبر فرمود بگو مال مردمو به مردم برگردان. آسمان ها رو برپا کردم و وزن میزان. خب ترازوها مختلفه، کیل، قپون، ترازو سنگی، ترازوی دیجیتال، میزان الحراره و ترازوهای طبی. ترازوهای طبی بناها ترازوشون شاغوله و ترازه، بناها با این ترازو دیوار رو صاف میبرن بالا، شاغول یه نوع ترازوه. و وزن میزان، یه بار کلمه میزان پشت سرش، الله تتقو فی المیزان. در مسئله ترازو طغیان نکنید، تجاوز نکنید، کم فروشی نکنید. با ترازوی خراب جنس به مردم ندین. جدیدن میخوان نون رو کشیدنی کنن، ظاهرن تو دو دو استانم دستور دادن نون رو بکشون رو بدین. اون وقت بازرسان رفتن، منم مثل شما تو اخبار دیدم، مثلا این نون باید 400 گرم باشه، نون سنگک 280 گرمه، 20 گرمش برای چی میدوزی؟ 20 گرم دوزی کجا دنیای تو رو آباد میکنه؟ 20 گرم دوزی چقدر ثروت به تو میده که بعد مرگ خودت این همه مال حرامو برای دختر و پسرت بذاری؟ یک کیلو چایی میخواد، یک کیلو بده، یک کیلو. لذا قدیمی های ما تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، من با چشمم دیده بودم، اون وقت این پلاستیک ها نیومده بود، پاکت ها کاغذی بود، وقتی میومد میگو یک کیلو چایی بده، شکر بده، قند بده، یه دونه پاکت تو این کپه میذاشت، بعد یه دونه پاکت هم جنس میریخت. میگفت چایی اون زمان کیلو 3 تومنه، پاکت کاغذی کیلو 2000. مردم اما کیلو 3 تومن پاکت نمیخرن، 2000 پاکت، یه پاکت این ور، یه پاکت این ور. هنون مشهد من رفیق دارم، زعفرون میخواد بفروشه توی پلاستیکای کوچیک، یه دونم میذاره این ور تراز، حساب داره. قیامت همه این مسائل محاسبه خواهد شد، حتی نخ ته سوزن کس قابل استفاده نی. پیغمبر میگه نباشه، ملک مردمه، برگردون، ملک امته. تو جنگ خیبر فرمود یاران من هر کی هر چی غنیمت از قلعه ها گرفته بیاره یه جه بریزه که عادلانه بین همه تقسیم کنیم. یکی از یارانش اومد گویا رسول الله من یه جفت بند پوتین در جمع کردن غنیمت گذاشتم تو جیب خودم، بندای خوبی بود، که میرم مدینه برای پوتینم نگه دارم برای جنگ بعد. پیغمبر فرمود درار بذارو قنائم، چون همه اینایی که اومدن جنگ در این غنیمت شریکن. ما باید عادلانه همه چی رو تقسیم بکن. و بعد فرمود اگر این یه جفت بند پوتین رو نمیذاشتی قیامت دو تا بند از آتش به پا و مچت میبستن و دیگه هم وانه میکردن. بله هم مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. الله تدخو فل میزان، در میزان طغیان نکنید، انحراف نداشته باشید. ولا تبخس الناس، کم فروشی نکنید. خیلی خیانت کم فروشی. ولا تخسر المیزان، در ترازو خسارت به کسی نزنین، کم نزنین جنس مردم رو. ولا تخسر المیزان. اون وقت این کلمه میزان در امور معنوی هم به کار رفته، هم در امور مادی و هم در امور معنوی. من یا آیشو براتون بخونم. سوره مبارکه انبیاء، احتمالاً آیه 47-48. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. من روز قیامت ترازوهامو، یه دونه ترازونی، ترازوهامو بر اساس انصاف و عدالت قرار میدم که پرونده مردمو با اون ترازوها بکشن. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم و نفسون شیعا. طلبه ها میگن این جملات این شکلی، لا تظلم و نفسون شیعا، نکره در سیاق نفیه، معنیش عامه. من روز قیامت وقتی ترازوهامو قرار میدم میخوام پرونده ها رو با اینا وزن بکنم، از زمان آدم تا آخرین نفری که مرده به یک نفر ستم نخواهم کرد. در کشیدن فلا تظلم و نفسون شیعا. خب این ترازوهای قیامت مثل دنیا میمونه، یعنی ترازو دیجیتاله یا قپونه یا ترازوی پارسنگیه. پرونده ما رو میذارن ببینن چجوری سبک سنگینه. نه، طبق بیان ائمه طاهرین هر امتی ترازوش پیغمبرش. برای امت پیغمبرم 14 تا ترازو نصب میشه، از پیغمبر تا امام عصر. بعدم امت و شیعه و سنی فرقی نمیکنه، همه رو با پیغمبر و اهل بیت میسنجن. اگر دوره عمرشون هماهنگ با اینا بود، وزن پروندهشون بهشته، برن دنبال همون وزن پرونده. اما اگه وزن پرونده سبک است، قابل کشیدن نیست، نباید برن جهنم. سوره اعراف آیه 7 و 8 وَلْيَوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ترازوی قیامت حق، حق ترازوه، حق چیه؟ قرآن، پیغمبر، اهل بیت. وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کسی که با سنجیدن با حق وزین سنگین از کار درات کسانی که این گونه باشن فاولای که هم المفلحون اهل بهشت و اما الذین خفت موازینو اما اونایی که دوره عمرشون سبک پوک پوچ فاولائک الذین خسرو بما کانوا به آیاتنا یظلمون اینا اونایی هن که به ترازوهای من به انبیا به ائمه به قرآن ستم کردن نیومدن خودشونو با اینا بکشن و میزونگیری کنن خب ما دو نوع ترازو داریم مادی معنوی ما تو زیارت امیرالمومنین شبای اول شنیدید میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال یه جمله بگم حرفم تمام امیرالمومنین میزان حق و باطله میزان خیر و شر میزان دنیا و آخرت آباد امیرالمومنین میزان معرفت یعنی علمی که از او پخش شده علم استوار علم راسخه تا روز قیامت نه باطل میشه نه از حوزه زندگی بیرون میره دائم زنده است این نهج البلاغش کدوم کلمات حکمت آمیزش کدوم خطبش کدوم نامش از میدان زندگی بیرون رانده شده هیچ شد پسرم لا تقل ما لا تعلم اون چه رو که نمیدونی با چشم ندیدی با گوش شنیدی بریز دور لا تقل ما لا تعلم چیزی رو که یقین نداری یعنی با چشمت ندیدی نگو حرام بل لا تقل مال یعلم هر چی را میدونی نگو چون ممکنه به مال مردم ضربه بخوره به آبروی مردم ضربه بخوره به جان مردم ضربه بخوره لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل ما تعلم هر چی را کل ما تعلم هر چی را میدونی نگو زبان امیرالمومنین میزان الهیه حرفایی که از زبان علی در اومده موجوده شما یه نهج البلاغه‌شو میبینید 10 برابر نهج البلاغه حرفای امیرالمومنین چاپ شده 10 برابر نهج البلاغه 11,000 جملات کوتاه به عنوان حکمتها از امیرالمؤمنین چاپ شده 11,000 که مرحوم آقا جمال خونساری در اواسط صفویه این 11,000 تا رو تفسیر کرده قبل از انقلاب در 6 جلد چاپ کردن. یه حرف زبان علی. علی میزانه در همه چی و میزان معرفت و میزان علم. تا جلسه آینده اگر خدا بخواد، من درباره وجود مبارک علی اکبر خیلی حرفا خوندم تو کتابا، از قول زین العابدین، از قول زینب کبرا، از قول امام صادق، به این یقین رسیدم، یعنی شک برام نمونده که علی اکبر معصوم بود. چون ما هیچ دلیلی نداریم که معصوم در عالم 14 تاست، همه انبیا معصوم بود. هیچ دلیلی نداریم که غیر انبیا و ائمه معصوم نباشن. زینب کبرا دارای مقام عصمته، قمر بنی هاشم دارای مقام عصمته، علی اکبر دارای مقام عصمته. امام صادق می‌فرماید یه پلک به هم زدن از خدا جدا نبود از وقتی به دنیا اومد. امام حسین فقط یه بار کربلا نفرین کرد، یه بار 72 نفرشو جلو چشمش قطعه قطعه کردن، یه بار نفرین کرد، اونم وقتی بود که علی اکبر داشت میرفت میدان که حضرت سکینه میگه دم خیمه، دستشو گذاشت زیر محاسنش و به عمر سعد و به لشگر نفرین کرد. حالا چه وزنی علی اکبر داشته ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. یه جمله امام حسین دربارش گفته، من واقعا 50 سال منبر رفتم، از کتابای قرن سوم تا این روزگار رو مطالعه کردم، اونایشو که نیاز داشتم برای منبر نفهمیدم. وقتی میخواست بره میدان، عمه ها، خواهران، زنان محرم حلقه زدن دورش، نمیذاشتن بره، همه گریه میکردن و همه با همدیگه ناله میکردن، میگفتن ارحم قربتنا علی جان، به غریبی ما رحم کن، ما دیگه بعد تو، بعد ابی عبدالله هیچکی رو نداریم. نمیذاشتن بره. ابی عبدالله فرمود دعهن، رهاش کنید، فانه ممسوس به ذات الله نه به صفات الله. من اینو نفهمیدم، واقعا هم نمیفهمم. فانه ممسوس به ذات الله. از پدر اجازه گرفت، آرام آرام حرکت کرد که حضرت سکینه میگه من بابامو دیدم مثل آدمایی که دارن جون میکنن، چشمش تو حدقه دور میزد و به نفس نفس افتاده بود. علی اکبر رفت، شهید شد، ولی با همه شهدا شهید شدنش فرق داشت. وقتی که وسط میدان گرفتارش کردن، محاصرش کردن، صدا زد ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم، خدا حافظ. ابی عبدالله چنان با عجله اومد وارد میدان شد، دید بچهش تو میدان نیست، بدن رو خاک نی. یه مرتبه چشمش افتاد وسط لشگر، دید دستیه که همینجور با شمشیر میره بالا و داره میزنه. لشگر رو به هم ریخت، فرار کردن. اما وقتی این پدر اومد دید یه جای سالمی در بدن جیگرگوشش نمونده، فقط تعوه به سیوفهن اربن اربا. و از عجایبه که گذشتگان ما نوشتن ابی عبدالله با این عجله اومد، دید زینب خودش رو روی بدن علی اکبر انداخته و داره با صدای بلند گریه میکنه و داره میگه وای برادرم، وای پسر برادرم. ابی عبدالله دلش میخواست مثل بعضی از بدنها بدن اکبر رو ببره خیمه، اما دید نمیشه، چون هر جای بدن رو میخواست بلند کنه یه جای دیگه جدا میشد. رو دو زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، جوانان بنی هاشم احملو اخاکم، بیاید بدن عزیز منو برداری. تو کتابای قدیمی اون نوشته وقتی بنی هاشم اومدن ابی عبدالله فرمود دست نزنید، عباشو برداشت آروم آروم کرد زیر بدن.